ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 8 شهریور 1399، من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. امروز روز پرخبری بوده، سعی می‌کنیم خیلی خلاصه بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین رویدادهای مهم ایران و جهان. در این مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز خبرها رو می‌شنویم از همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز. با اعلام مرگ 110 تن از بیماران کووید 19، تعداد قربانیان این بیماری در ایران به 21359 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تاکنون نزدیک به 372 هزار نفر از مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. مسئولین محلی و مقامات بهداشتی و انتظامی از مردم خواستند از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای تعداد نیروهای حافظ صلح در نوار مرزی بین لبنان و اسرائیل را از 15 هزار نفر به 13 هزار نفر کاهش داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در قطعنامه‌ای پیشنهادی فرانسه با فشار آمریکا و اسرائیل از دولت لبنان خواسته شده به نیروهای حافظ صلح اجازه دسترسی کامل به نقاط مرزی را بدهد. دسترسی به تونل‌هایی که در منطقه حفاظت شده بین لبنان و اسرائیل ساخته شده از جمله درخواست‌های مطرح شده در این قطعنامه است. اسرائیل بارها حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به جلوگیری از رفت و آمد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متهم کرده است. مأموریت این نیروها که برای جلوگیری از درگیری بین اسرائیل و حزب الله در منطقه مستقر شدند، 2 روز دیگر به پایان می‌رسد، ولی با تصویب قطعنامه جدید این مأموریت تمدید شد. دولت گذار در لبنان و احزاب سیاسی تاکنون به این قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت واکنش نشان ندادند. خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات متحده عربی، با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. این در حالی است که روز دوشنبه 10 شهریور نیز نخستین پرواز مستقیم میان اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل‌آویو به مقصد ابوظبی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، از این پس شرکت‌های اماراتی می‌توانند با دولت و شرکت‌های اسرائیلی وارد قراردادهای تجاری و مالی شوند. تیر ماه امسال نیز دولت امارات برای مبارزه با کرونا 2 قرارداد با شرکت‌های فناوری پزشکی اسرائیلی امضا کرد. امارات پس از مصر و اردن 3 کشور جهان عرب است که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. به مناسبت 32 سالگرد اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، برخی از خانواده‌های کشته شدگان روز جمعه به گورستان خاوران تهران رفتند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانواده‌ها پیش از برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی گورستان را گلباران کردند. همین گزارش ها حاکی است که خانواده های کشته شدگان به یاد هزاران جوان تیرباران شده به دست جمهوری اسلامی در گورستان خاوران شعر و سرود خواندند. این خانواده ها ساعتی بعد توسط نیروهای انتظامی و امنیتی پراکنده شدند. گورستان خاوران مشهورترین محل دفن گروهی کشته شدگان اعدام های سال 67 است که با وجود سپری شدن دوران محکومیتشان به دستور روح الله خمینی به طور جمعی تیرباران شدند. به دلیل پنهانکاری جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از تعداد مردان و زنان جان باخته در این کشتار در دست نیست. رضا،
ممنونم ازت. پروانه وحید منش بود و خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله بعد از ظهر. بالاخره هشدارهای وزارت بهداشت در مورد سفر نرفتن کارگر نیفتاد و شهروندان به جاده ها زدند. به آخرین اخبار کرونا در ایران میپردازیم. درگیری نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل و دو ادعا در مورد عمر این روستا. بنیاد مستضعفان طرف درگیری با ساکنان روستاست.
البته پشتش مسائل امنیتی و اینها هم هست، چون یک طرف این روستا پایگاه پدافند هوایی هست و یک طرف دیگه هم مثل این که یک شهرکی هست مال همین نظامی ها.
تجارت ایران و ونزوئلا زیر سایه تحریم آمریکا. یک بازرگان کلمبیایی که واسط تجارت دو کشور بود به خواست آمریکا بازداشت شد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. همین ابتدا بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران. با وجود هشدارهای مسئولان و کارشناسان، گزارش‌ها و تصاویر نشون میده که در روزهای گذشته عزاداری محرم در برخی موارد بدون رعایت مقررات بهداشتی انجام شده. همزمان افزایش مسافرت‌ها نگرانی‌ها رو درباره شدت گرفتن موج کرونا در ایران افزایش داده. همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن همراه ماست. سپیده درود به تو، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. تازه ترین آماری که ساعتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد به این ترتیب بود که در 24 ساعت گذشته 1905 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و در مجموع شمار بیماران مبتلا رو به 371816 نفر رسونده و همینطور با مرگ 110 مورد بیمار مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته مجموع در گذشتگان بر اثر این ویروس تا الان 21359 نفر هست که البته در مورد صحت و سقم این آمار بارها گفتیم که تردیدهای جدی وجود داره، بسیاری معتقد هستن که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. اما رضا به این مورد اشاره بکنم که الان که مراسم ماه محرم در حال برگزاری هست، با وجود اینکه بسیار تاکید شد که باید حتما مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده که خیلی جمعیت در مراسمی که در خیابان‌ها هست بعضن متراکم هستش. الان که تازه داره گفته میشه که کارشناسان یعنی میگن که حتی 2 متر فاصله اجتماعی هم کافی نیست و باید حتی 8 متر مردم فاصله بگیرن، ویدیوهایی که منتشر میشه نشون میده که مردم همون فاصله 2 متری رو هم رعایت نمی کنن و بعضا از ماسک هم استفاده نمی کنن و به هر حال پروتکل ها رعایت نمیشه. قبلا خود مسئولان گفته بودند که موج سوم در راه است، هشدار داده بودند در این باره و الان هم کارشناسان میگن که با مراسم ماه محرم این موج آغاز خواهد شد.
وضعیت جاده ها چطوره؟ گفته میشه که مردم توجه کمتری داشتن به هشدارها و به جاده ها زدن و دارن مسافرت میکنن.
درست میگی، خیلی محدودیت ها رو در نظر گرفت پلیس. قبلا هم اعلام شد در مورد تردد در جاده ها به عنوان نمونه، الان هم اعلام شده که مثلا امروز که شنبه هست و یک شنبه و دو شنبه در ساعتهایی از جاده چالوس به سمت کرج یک طرفه میشه، در جاده حراس هم در همین 3 روز از ساعتی به سمت تهران یک طرفه میشه. اما با وجود همه این محدودیت ها گزارش ها نشون میده که مردم در جاده ها هستن. به سمت فرضاً مازندران که یکی از استانهایی هستش که به دلیل شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار داره، خود خبرگزاری ها گزارش هایی دادن که نشون میده از روز چهارشنبه محور سوادکوه که ورودی استان مازندران هست ترافیک سنگینی وجود داره، خیلی پرحجم هست نسبت به روزهای دیگر و حتی هفته ها و ماه های پیش. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفته که در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیادی که در این روزها در واقع بوده و افزایش پیدا کرده شاهد شدت گرفتن موج کرونا در کشور خواهیم بود. رضا، خبرگزاری صدا و سیما یک گزارشی منتشر کرد به نقل از پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری و در این گزارش نشون داده میشد که مردم به هشدارها توجه نمی کنند، ماشین هاشون رو پر وسیله کردن و در حال تردد هستند و شاهد افزایش مسافران هستیم در این گزارش. اگر موافق باشی یک بخشی از این گزارش رو بشنویم.
یه لحظه پیاده شه. یه لحظه پیاده شه. مگه تلویزیون اعلام نکرد که آقا حتی مرا زادگاهتون هم نرید.
آقا مسافرت
آقا این مسافرت هست یا نیست؟
کسی که نادن.
کسی که خونه پدرش میخواد بره جورجاش هم با خودش میبره؟
خب گفتن جا به جا نشین چون این جا به جایی باعث انتقال بیماری میشه.
جزء ایران هستی یا نیستی؟ تلویزیون داری، موبایل داری، همه جور اطلاع رسانی شده، مسافرت نرو. مسافرت بر میگردی حاج آقا، حق ورود به شهر نداری. 500 هزار تومان جریمه توقیف خودرو.
بله همونطور که در این گزارش هم گفته میشه جریمه هایی هم در نظر گرفته شده در صورتی که رعایت نکنن مردم، از جمله همین که جریمه 500 هزار تومانی در نظر گرفته شده و خودروهاشون هم 10 روز توقیف میشه. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام. و اما بپردازیم به بله در این روزها موضوع تجارت ایران و ونزوئلا به محور تازه‌ای در تنش‌های میان آمریکا و این دو کشور تبدیل شده است. وکیل الکس سابس گفته خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل یک تاجر کولومبیایی که در ماه ژوئن در دماغه سبز بازداشت شد نوشته است که این تاجر الکس سابس به عنوان نماینده ویژه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای مذاکره با مقام‌های ایرانی در مورد خرید سوخت و مواد غذایی قصد داشت به ایران برود. دولت آمریکا در چارچوب سیاست اعمال فشار برای برکناری دولت نیکولاس مادورو در سال‌های اخیر تجارت نفت و طلای ونزوئلا را تحریم کرده است. ایران هم مشمول تحریم‌های مشابه و حتی گسترده‌تر است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس مهمان برنامه ماست. درود آقای خاوند. قبل از هر چیز بپردازیم به میزان گستردگی تجارت ایران و ونزوئلا. صدای شما رو آقای خاوند خیلی ضعیف داریم، اگر بلندتر صحبت بفرمایید. بله
حتما الان صدا بهتر شد؟
بله
من بهتر میشنویم؟
بله میتونید ادامه بدید. بله
عرض کردم که این یک روابط اقتصادی هست که نسبتا قدیمی هست. ببینین از سال 1383 ایران و ونزوئلا قراردادهای امضا کردند و این دوره آقای خاتمی بود و امضا کننده قرارداد جامع همکاری بین دولت ایران و دولت ونزوئلا همین آقای اسحاق جهانگیری بود و موقع وزیر صنایع و معادن. پروژه های صنعتی هم اجرا شد، مثلا شرکت تراکتور سازی ایجاد کردن با خط مونتاژ تراکتور و بعد در زمان آقای احمدی نژاد خطوط تولیدی دیگری هم با همکاری ایران در ونزوئلا به راه افتاد که تقریبا تمامی اونها تبدیل شد به پروژه های ناکام که یکی از مهمترینشون پروژه پتروپارس بود. بعد از مدتی کشمکش تعطیل شد، بعد ایران خودرو اونجا خط تولید زد، سایپا خط تولید زد برای تولید دو شرکت برای تولید سمند و سایپا، کتای خونه سازی تأسیس شد. همه این پروژه ها واقعا ناکام موندن، به جایی نرسیدن. اخیراً هم قراردادهای بین دو کشور امضا شده. ببینین این دو کشور از لحاظ اقتصادی با هم واقعا نمیتوانند روابط مثمر ثمری که به نفع دو کشور باشه داشته باشند و به همین علت بوده که تا به حال پروژه های مختلفی که پیاده شده در روابط دو کشور عمدتا به شکست انجام میده، به جایی نرسیده.
پس میشه گفت اگر در واقع تجارتی بین ایران و ونزوئلا وجود نداشته باشه و غیر ممکن بشه، چندان تبعاتی برای دو کشور نداره؟
از لحاظ اقتصادی نه. ببینین مثلا تازگی ایران 5 کشتی فرستاد برای صادرات بنزین به ونزوئلا که نتایج اون رو میدونیم چی شد و در این زمینه هم ابهام هایی وجود داره. معلوم نیست که پول این بنزین ها رو ونزوئلا به طلا پرداخت کرده یا به ارز و اینکه این ارزها چگونه به ایران منتقل شده نداریم. همین امروز یا دیروز گزارش رسانه های ایران این بود که مثلا ونزوئلا به ایران انبه صادر میکنه و آناناس و در این دو زمینه میشه گفت که خرید انبه و آناناس از ونزوئلا با فاصله چنین دور به هیچ وجه از لحاظ اقتصادی واقعا مقرون به صرفه نیست. این یک تجارتی هست عمدتاً مبتنی بر من به اصطلاح هدفهای رفاقتی، هدفهای سیاسی. دو کشور در زمینه سیاسی، سیاست‌های بین المللی با هم اتفاق نظر دارند، به خصوص در مخالفت با آمریکا. ولی از لحاظ صرفا اقتصادی هیچ نفعی برای دو کشور نداره و حتی به مقدار زیادی هم عمدتاً با به اصطلاح ضرر همراه هست، مگر اینکه بگوییم گروه‌های مافیایی در دو کشور از این وضعیت استفاده می‌کنند. این رو هم اضافه کنم، اخیراً ایران یک مرکز بزرگ تجاری در کاراکاس افتتاح کرده، ولی باید دید این مرکز رو کیا افتتاح کردند و منافع اون به چه کسانی میرسه در ایران و آیا واقعاً برای ایران این گونه عملیات سودآور هست یا نه. از نظر من از لحاظ اقتصادی واقعا صرفه ای نداره.
خب اگر صرفه ای نداره چرا آمریکا مخالف این تجارت و حالا که مخالفه یا به نظرتون میتونه مانع بشه از این تجارت؟
ببینید ایالات متحده آمریکا طبعا برنامه هایی داره، در روابطی داره با دو کشور و مسائلی داره با دو کشور، هم با ونزوئلا هم با ایران، که مهمترین مسائل جنبه سیاسی داره و اینکه از لحاظ سیاسی ایالات متحده آمریکا و همینطور از نظر امنیتی که برای آمریکا مطرحه و همونطور دیدگاهی که آمریکا در مورد امنیت بین‌المللی داره، ایالات متحده آمریکا در این زمینه هاست که با دو کشور مقابله میکنه. وگرنه فکر نمیکنم که هدف آمریکا این باشه که بخواد منافع اقتصادی ونزوئلا به عنوان یک کشور یا ایران به عنوان یک کشور رو مورد تهدید قرار بده. مسئله بزرگ همون مسئله این هست که به این مبادلات و معاملات در راه‌هایی به کار می‌افته که از دیدگاه ایالات متحده آمریکا میتونه منافع ملی آمریکا یا بازم بر اساس تجزیه و تحلیل کاخ سفید امنیت بین‌المللی یا امنیت منطقه‌ای رو چه در آمریکای لاتین یا چه در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار بده.
خب آقای خاوند خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فکر می‌کنید میتونه آمریکا مانع از این تجارت بشه و اون رو کاملا متوقف کنه؟
کاملا به احتمال قوی نه، ولی در عرصه‌های مختلف میتونه صد و مانع بتراشه و زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که زیان دو کشور از این گونه معاملات بیش از نفع باشه و این کاری بوده که حالا انجام شده و بعد از این هم انجام خواهد گرفت.
سپاسگزار از شما. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس بود که در مورد تجارت ایران و ونزوئلا به ما میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
درگیری‌های روز چهارشنبه گذشته میان نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل نام این روستا را بر سر زبان‌ها انداخت. در این درگیری نیروهای امنیتی گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند که به زخمی شدن چند تن از ساکنان روستا منجر شد. بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت زمین‌های ساکنان روستای ابوالفضل شده و ساکنان هم میگویند این روستا پیش از انقلاب و تشکیل بنیاد مستضعفان بنا شده. در مقابل این و در مقابل مقاومت و اعتراض میکنند. دیروز جمعه هم خبرنگار خبرگزاری مهر کوثر کریمی که نخستین بار از شرایط بلا تکلیف 300 خانوار روستای محروم ابوالفضل گزارش داد بازداشت و سپس با قید کفالت آزاد شد. کمی پیشتر با یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده و تحلیلگر و فعال عرب در لندن گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چرا بنیاد مستضعفان سراغ این روستا رفته.
بنیاد مستضعفان با توجه به این که این منطقه روستایی روستای ابوالفضل قبلا خارج از شهر اهواز بوده، ولی اکنون با گسترش وسعت شهر اهواز جزو منطقه 8 شهر اهواز قرار گرفته و این بنیاد با توجه به گرانی زمین در اونجا تصمیم گرفته که این روستا را تخریب بکنه و اون زمین های کشاورزی را که متعلق به این کشاورزان بوده و به نیاکانشون از قبل هم متعلق به اینها بوده از اینها بگیره. البته پشتش مسائل امنیتی و اینها هم هست.
چه مسائلی به عنوان مثال؟
ببینید، یک طرف این روستا پایگاه پدافند هوایی هست و یک طرف دیگه هم مثل این که یک شهرکی هست مال همین نظامی ها و اینها. در نتیجه به نظر میاد که انگیزه های مختلفی در این قضیه دخالت دارند. اضافه بکنیم به رقابت های جنایی که در درون حاکمیت هست، به هر حال به این قضیه دامن زده. منتخب این بنیاد که در برابر یک تشر حداد عادل داماد آقای خامنه ای عقب نشینی کرد، اون رئیسش فتاح در برابر ادعایی که کرده بود به این که کلی ملک و مستقلات و اینها به حداد عادل دیگر نهادها داده بود، این عقب نشینی کرد در مقابل این جماعت، ولی در برابر همون مستضعفانی که ادعا میکنه برای اونها ساخته شده به هر حال گردن فرازی میکنه.
بپردازیم به تاریخچه و عمر این روستا، روستای ابوالفضل. بالاخره کدوم یکی از ادعاها درسته؟ هر دو طرف به ادعاهای خودشون رو دارن. ساکنان میگن که پیش از انقلاب اصلا این روستا وجود داشته، سازمان اسناد و املاک استان هم همینو میگه، اما فرمانداری میگه اصلا این روستا در تقسیمات کشوری وجود نداره و منکر موجودیت اون پیش از انقلاب میشه.
ببینید، الان ما چند تا نامه مکاتباتی داریم که از خود اهالی روستا به دست فعالان اینجا رسیده که نشون میده این روستا از قبل از انقلاب هم وجود داشته. این نامه هست از جهاد کشاورزی و یک نامه هست از وزارت راه و شهرسازی و یک نامه هست از کارشناس دادگاه، به اضافه نامه هایی از دفتر نماینده ولی فقیه در اهواز که اینها به بنیاد مستضعفان نامه نوشتند، مکاتبه کردند و گفتند که این روستا وجود داشته. حالا گیرم که این روستا بعد از انقلاب درست شده، مگر شهرها، مگر روستاها، آبادیها چطور وجود میاد؟ اینها روی زمین های کشاورزی اجدادیشون این روستا را ساختن، حالا قبل از انقلاب بوده یا بعد از انقلاب بوده. اسمش هم، اسم اون منطقه ابون خیلات که بین شهرک زردشت و اون پایگاه پدافند هوایی، اینها مدارک محکمه پسندی هست که نشون میده که این روستا وجود داشته. خیلی از روستاها بعد از انقلاب ایجاد شده. آیا اینها را باید نهادهای دولتی تخریب بکنند سر ساکنانشون؟ مگر اینکه فکر بکنیم پشت این قضیه هدفهای سیاسی نهفته است، از جمله به هر حال برنامه‌های تغییر بافت جمعیت به زیان ساکنان بومی عرب اونجا.
یوسف عزیزی بنی تروف بود، نویسنده و تحلیلگر و فعال عرب در لندن. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار می شود. تماشاچی ها ملت ایرانند. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگن، با گلوله های ساچمهین و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمیرسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، اینها هم فریادشون به جایی نمیرسه. آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
اعلام نکنید خشم این مردم رو، بیشتر از این نکنید، اعدام نکنید، اینا خانواده دارن، خانواده‌هاشون یادشون نمیره. درسته مردان بخشنده هستن، ولی یادشون نمیره. شما عزیزانشون رو کشتید، اعدام نکنید. کینه و ادامت این مردم رو اینطور به وجد نیارید. اعدام نکنید، اعدام نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. چند روز پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز در ترابلس پایتخت لیبی، فایز السراج رئیس دولت الوفاق، فتحی پاشا آقا وزیر کشور را برکنار و دستور انجام تحقیق از او به دلیل عملکردش را صادر کرد. مسئله‌ای که می‌تواند دولت ترابلس را با بحران مواجه سازد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که جزئیات این رویداد رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. ایلیا درود به تو. ماجرای برکناری وزیر کشور دولت الوفاق لیبی چیه؟
رضا درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ماجرا بسیار ناگهانی پیش اومد. از شب گذشته که اعلام شد که فایز السراج رئیس دولت الوفاق لیبی فتحی پاشا آقا رو از کار برکنار کرده و دستور تحقیق رو صادر کرده. البته آقای پاشا آقا هم بیانیه صادر کرده، گفته تحقیق رو میپذیره به شرط اینکه به طور علنی از رسانه ها و به طور زنده پخش بشه. هنوز جوابی از سوی السراج داده نشده. دلیل این اقدام، چیزی که اعلام شده، برخوردی هست که نوع برخوردی هست که با معترضان صورت گرفت. معترضانی که طی چند روز گذشته در ترابلس پایتخت لیبی در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی آنگونه که گزارش های کارت میکنه دست به تظاهرات زدن و نیروهای امنیتی در ترابلس چند بار با اونها درگیر شدن. حتی تصاویری از شلیک آتش به سوی معترضان در برخی رسانه ها منتشر شده، بعضی جاها هم گزارش شده. البته این گزارش ها از داخل لیبی مخابره شده از سوی نهادهای مدنی. تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدن. حالا اینکه آقای السراج دنبال چی بوده و آقای پاشا آقا دنبال چی بوده، بس این هست در این ماجرا، چرا که بعضی از گزارش ها که از این هست که آقای فتحی پاشا آقا به دنبال کودتا علیه السراج بوده. الان گزارش های کات از این داره که فتحی پاشا آقا بدون اطلاع السراج در ترکیه به سر میبره. همه اینها باعث شده که وضعیت دولت الوفاق وارد موجی از بحران بشه که باید دید طی ساعت‌ها و روزهای آینده به کدام سمت و سو میره ماجرا.
ایلیا، واکنش ها به این ماجرا چی بوده و چه تأثیری میتونه روی اوضاع لیبی داشته باشه؟
رضا، برای اینکه ببینیم که این چه تأثیری میتونه داشته باشه، باید به این مسئله اشاره کنیم که موقعیت پاشا آقا چیه. پاشا آقا یکی از افراد بسیار زینفوذ در منطقه مصراته هست. مصراته یکی از قطبهای اقتصادی و عشیره‌ای و همچنین نظامی لیبی هست. گروه های نظامی که در مصراته هستن بیشتر تابع پاشا آقا هستن. فتحی پاشا آقا تا یه دوره‌ای که وزیر کشور بوده سعی کرده گروه های شبه نظامی حامی دولت الوفاق در ترابلس پایتخت لیبی رو کنترل کنه، چرا که گروه های زیادی هستن. بعد از سرنگونی معمر قذافی در لیبی تشکیل شدن، در ترابلس حضور دارن، بعضی اونها از کشورهای خارجی حمایت میشن و در ترابلس از دولت الوفاق دارن حمایت میکنن. خب آقای پاشا آقا با اینها برخورد سختی داشته، میخواسته در چارچوب یک سازمانی دولتی در بیان که البته اینها با فتحی پاشا آقا خوب نبودن. در مسئله برخورد با معترضان هم گویا فتحی پاشا آقا سعی کرده مجوزهایی برای معترضان صادر کنه که البته گروه های شبه نظامی در ترابلس با این مسئله مخالف بودن و این موجب اختلافاتی میان این گروه های شبه نظامی ترابلس شد با خود پاشا آقا. الان بعد از ماجرای برکناری، گروه های نظامی در مصراته اعلام آماده باش کردن برای حرکت به سمت ترابلس و کلن گفتن تا ماجرا روشن نشده از حمایتشون از دولت الوفاق متوقف میشن. در مقابل
بله،
گروه‌های در ترابلوس اعلام خوشحالی کردند.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در مورد اوضاع در لیبی برای ما میگفت و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.